أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مسئله 15 رو شروع کردیم، یه بار دیگه اول مسئله رو میخونم، یه مقداری بحث داره بعد در موردش صحبت کنیم. قد عرفت سابقا ان فسخ النکاح به احد اسبابه کالطلاق فی ایجاب العده علیها اذا کانت مدخوله. سابقا این مطلب ذکر شد که فسخ نکاح مانند طلاق هست که ایجاب عده رو واجب میکنه در صورت دخول. خب بحثش قبلا گذشت و بعضی روایات هم داشت و روایتش رو اونجا ذکر کردیم. اونی که مورد بحث هست عبارت بعدی هست: و ظاهر جواز الفسخ منها بل او منه به احد اسبابهی اذا کانت مطلقتن رجعیه لأنها به حکم زوجه مادامت فلده. در عده رجعیه مرد یا زن اگر مسوقات فسخ براش باشه میتونه از این مسوقات استفاده کنه و فسخ کنه. و ایشون تعلیل میاره لأنها به حکم زوجه مادامت فلده، این تعبیر. خب ما این یه تعبیری هست که ایشون داره. این مسئله برای من، حالا فرصت این که تمام کتب فقهی رو نگاه کنم نداشتم، ولی اولین بار تا اونجایی که من دیدم در قواعد علامه این مسئله مطرح شده و ایشون قائل شده که حق فسخ نداره. عبارتشون این هست تو قواعد علامه جلد 3 صفحه 68: لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعیب لم یسقط عنه ما وجب بالطلاق. خب اینش به بحث ما ربطه نداره. و کذا بعده، یعنی بعد از دخول هم اگر علم بالعیب باشه این لم یسقط عنه ما وجب بالطلاق. خب حالا اون قسمت مورد بحث نیست که آیا علم به عیب اون چیزی که وسیله طلاق واجب شده رو ثابت میکنه ثابت نمیکنه، اون رو حالا کار نداره. بعد میگه ولیس له الفسخ، این مرد اینجا حق فسخ نداره. بعد از دخول علم به عیب پیدا کرده باشه حق فسخ نداره. ولا بعد از رجعه مل علم قبلها، اگر بعد از رجعت بخواد فسخ رو بکنه، اگر قبل از رجعت علم داشته باشه اونجا دیگه اینجور نیست که حق فسخ داشته باشه بعد از رجعت، اینجا دیگه این شکلی نیست. خب این مطلب رو در قواعد داره، مرحوم فخر المحققین هم در ایضاح الفواید که حاشیه بر قواعد هست جلده، این قواعد جلد 3 صفحه 68 بود، در ایضاح الفواید جلد 3 صفحه 381 هم حاشیه بر این مطلب نداره که این مطلب رو پذیرفته. ولی مرحوم صاحب جامع المقاصد محقق کرکی رحمت الله علیه در جامع المقاصد جلد 13 صفحه 273 این مطلب رو نپذیرفته با این عبارت: لقائل ان یقول ینبغی ان یکون له الفسخ فی الطلاق الرجعی اذا لم یعلم بالعیب حتی یطلق مع بقاء العده لأن المطلقة الرجعية زوجة فیندرج و فی النصوص داله علی الفسق به عیب زوجه. خب ایشون میگه چون مطلقه رجعی زوجه هست، بنابراین اونی که روایاتی که گفته به وسیله عیب زوجه میشه فسق کرد، داخل در اون نصوص داخل میشه. و من فوائدهی تعجیل البینونه، فایدهش این هست که این بینونت بین زن و شوهر دوتر اتفاق میفته. خب در دوران عده رجعیه بینونت نیست، چون بینونت نیست یه سری احکامی رو شخص مرد نمیتونه زوجه پنجم بگیره، خواهر یکی از زوجه ها رو بگیره در این ایام، چون بینونت حاصل نشده ارث میبره از همدیگه زن و شوهر، نفقه عده به عهده شوهر هست و اینجور احکام که احکام عده رجعیه هست، اگر فسخ شد این عدهش میشه عده بائن، عده بائن که شد دیگه این احکام بار میشه. خب این جامع المراسل. همین مطلب رو در کشف اللثام جلد 7 صفحه 38 رو آورده، ولی با این عبارت: وقد یقال له الفسخ فی الرجعیه لبقاء الالقه و افادتی تعجیل البینونه لبقاء لان المطلقه رجعیه زوجتون لبقاء الالقه تعبیر کرده. حالا اینا فرقاش رو بعد عرض میکنم، این تعبیرات چه فرقایی با هم داره. نمیدونم، قد یقال اشاره به همون عبارت جامع المقاصده، ولی عبارت رو یه مقداری لبقال استدلال رو تغییر داده، رو مبنای خودش خواسته استدلال رو تمام کنه، یا کس دیگه‌ای این لبقال الغا رو گفته یا نه. من به هر حال کلمه لبقال الغا رو که زدم نیورد جای دیگه‌ای غیر از همین کشف اللسان و مصادر متأخر کشف اللسان. این کشف اللسان جلد 7 صفحه 380 هم این عبارت رو داره. مرحوم صاحب جواهر هم از جواهر همین مطلب رو اخذ کرده، جواهر جلد 3 صفحه 361. در جواهر نفت لا فسخ لهو هنا لعدم زوجیه و بل و کذا بعده، یعنی بعد دخول هنا، یعنی قبل از دخول، لا فسخ لهو هنا لعدم زوجیه بل و کذا بعد حتی فی الرجعیه لذالک ایزن، یعنی لعدم زوجیه ما احتمالهی فیها، این رو در حد احتمال تعبیر میکنه، ما احتمالهی فیها لبقاء الالقه فیفیده این ایزن تعجیل البینونه، همون عبارت هایی که در کشف اللثام و قبل از اون در جامع المعاصر هست در جواهر جلد 3 صفحه 361 وارد شده است. مرحوم سبزواری هم در مهذب الاحکام جلد 25 صفحه 33 و 31 همین مطلب رو دارن و ایشون فتوا میدن به این که میتوانه فسخ کنه و میخواد استدلالی هم که میکنه، میگه به خاطر این که مطلقه رجعیه به حکم زوجه است، در اون الان یادم رفت زوجتان یا حکم زوجه کدوم تغییر رو کرده، که میگه در کلام آقایون به صورت ارسال مسلم این مطلب وارد شده. خب اینجا کلام مرحوم محقق کرکی که گفته زوجتان رو مبنای خودشون، خب اگر کسی زوجه بدانه مطلقه رجعیه رو، طبیعیه که این نحوهی که ایشون مشی میکنه براحتی قابل تطبیق هست. همچنین اگر ما گفتیم مطلقه رجعیه به منزله زوجه هست در جمیع احکام کنه، یه ما یه دلیل عام میداریم که المطلقه رجعیه به حکم زوجه، بنابراین هر حکمی از احکام زوجیت که در ادله دیگه ای ثابت باشه عموم تنزیل اختزا میکنه که اون حکم در مورد مطلقه رجعیه باشه، بنابراین وقتی عموم تنزیل همچی اختزایی رو کرد ما احکام رو احکام زوجیت که یکی از احکام زوجیت هم جواز الفسخ هست اون احکام رو ما بار میکنیم. خب بنابراین دوتا مبنا مطلب صاف، ولی ما هیچ یک از دوتا مبنا نپذیرفتیم، گفتیم نه مطلقه رجعی زوجه هست در حکم زوجه هم به این معنا که یک روایت عام می داشته باشیم که ازش استفاده بشه که هر یک از احکام زوجیت، تمام احکام زوجیت بر مطلقه رجعی بار میشه، به طوری که اگر حکمی از احکام مطلقه رجعی احکام زوجه بر مطلقه رجعی بار نشه این به منظره تخصیص این دلیل باشه، ما یه همچه دلیل عامی نداریم و نمیتوانی مطلقه رجعیه رو به این معنا به منزله زوجه بدانه. بله یه سری احکام خاصی رو داره، نمیدونم ارث میبره، نمیدونم و نفقش لازم هست، بعضی از این احکامی که در مورد مطلقه رجعیه هست که حکم زوجه رو چاره بار کرده بار میشه، ولی این که بگیم یک چیز عام میداشته باشیم که متعلق به چیه سوژه هست، ما همچین چیزی رو دلیل براش نتونستیم پیدا کنیم. خب حالا اگر دلیل پیدا نکردیم مسئله چطور میشه؟ من به نظرم میرسه که به دو بیان میتوانیم همین مطلبی که مرحوم سید فرمودن و کلام کشف الاسام تو احتمالش رو مطرح کرده و کلام کشف اللسان و جواهر هم میتونه به او حمل بشه. یه بیان اینه که ما در روایات موضوع جواز فسخ زوجه قرار داده نشده. اونی که هست گفته الرجلو یرد من الفلان یا المرأتو یردو من الفلان. خب این روایاتی که اون موضوع رو رجل و مرأه قرار دادن اطلاقش اختضا میکنه که تا وقتی که یک نوع علقهی بین مرد و زن باشه این رد ثابت باشه، موضوعش رو زوجیت میگیم نمیگیریم، وجود علقه است و اطلاعات ادله نسبت به جایی که وجود علقه موجود باشه اون ثابته. چون عبارت مرحوم کشف اللسان که استدلال میکنه لبقای علقه میتواند ناظر به این استدلال باشه که اطلاعات ادله اختضا میکنه که تا وقتی که علقه موجود هست جواز فسخ باشه. خب این یک تفسیر. یه تقریب دیگه این که روایات، یه سری روایات ما داریم یرد و نکاح، رد رو فسخ رو به معنی رد نکاح قرار داده. مراد از رد نکاح این هست که نکاح، نه این که نکاح رو میگیم از اول که علم یکن، نه، نکاح در عالم اعتبار یک بقایی برش فرض میشه، نکاح یک سبب هست، سبب زوجیت هست. این نکاح سبب هست، این نکاح یک بقایی برش فرض میشه و اون زوجیت هم تا وقتی هست که اون نکاح که سبب هست در عالم اعتبار واقعی باشه. رد نکاح این هست که اون سبب رو بقاءً شخص رد کنه و دیگه بقایش رو از بین ببره. خب که در نتیجه اون آثار نکاح از بین میره. آثار نکاح از حین فسخ و از حین رد از بین میره، یعنی قبل از این زوجیت بوده ولی از این به بعد زوجیت نیست. خب این آثار نکاح در زمان که هنوز طلاق نداده زوجیته، بعد از طلاق هم زوجیت زائل شده ولی هنوز علقه موجوده. وقتی نکاح رو حالا اون کسی که اجازه فسخ داره که عبارت باشد کسی که اجازه فسخ داره که عبارت باشه از مرد یا زن، هر کدوم از اینها فسخ کردن نکاح منفسخ میشه. نکاح که منفسخ شد، اثر نکاح که علقه بین زوجه و زوجه هست، این علقه از بین میره به وسیله این فسخ. اون علقه ای که بین زن و شوهر هست، اون علقه منقطع میشه. در نتیجه آثاری که آثار اون علقه بوده و در روایات بر وجود علقه اون آثار رو بار کرده، اون آثار منتفی میشه. اون روایاتی که این تعبیری که مرحوم محقق کرکی میکنه، تعجیل البینونه فتحل الخامسه امثال اینها، اینا اشاره به اون نکته هست که تو روایات ما هست. تو روایات هست که مثلا اذا برعت اسمت و هامن، هنگامی که میگه در زمانی خامسه بر مرد حلال میشه که اسمتش از یکی از این زوجه هایی که داشته، اون اسمتش خلاصه منقطع بشه، از بین بره. یعنی اون علقه‌ای که بین این مرد و یکی از زوجه ها هست تا وقتی که باقیه، اون ازدواج با خامسه صحیح نیست، ازدواج با اخت اون صاحب العلقه صحیح نیست، و همچنین ارث و نفقه به خاطر وجود همین عصمت و علقه‌ای هست که بین زن و شوهر وجود داره. به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، این هم استدلال دیگه. من فکر میکنم که این استدلال تمام باشه و بتوانیم به وسیله این استدلال ها قائل به جواز فسخ بشیم، بگیم احکام فسخ رو بار میشه کرد و احکام فسخ همون، حالا یه سری از فوایدی رو که ایشون ذکر کردن که گذشته، که احکام دیگه فسخ هم هست. مثلا احکام فسخ اینه که اگر فسخ به خاطر حالا اونو نمیدونم، اگر فسخ کرد و به جهت تدلیسی که صورت گرفته باشه، اون مهریه‌ای که به عهده مرد هست، اون مهریه رو میتونه بره از مدلس بگیره، بره از مدلس بگیره، ولی تا وقتی که مهریه رو، اینم از فکر میکنم از آثار همین هست، اگر فسخ نکرده باشه، فسخ حق فسخ نداشته باشه و فقط هم طلاق باشه دیگه، طلاق باشه، اون احکام ولو مهریه رو به طور کامل باید بده. نمیدونم آیا اینجا اگر مهریه رو به طور کامل بده میتونه بره از اون مدلس بگیره؟ فکر نمی کنم بتونه بدون فسخ بره از اون مدلس بگیره. اگر فسخ کرد بتونه بره از مدلس بگیره. به هر حال دیگه اونا ریزکاری های این بحث هست که باید این ریزکاری ها رو دقت کرد، ببینیم که دلیکاری هایی به افتش شکل باید بحث رو بار بشه. خب حالا ادامه کلام مرحوم سید رو بخونم. اصل این که میتونه فسخ کنه رو مرحوم سید میفرماد و از ظاهر جواز الفسخ، این ظاهر که تعبیر کرد به اعتبار اینه که عرض کردم مرحوم علامه در قواعد قائل به عدم جواز فسخ شدن. و هینه زن فعضا تلقه ها ثم فسخت او فسخه هو من غیر قصدن لرجوع قبله، هل یکفی اکمال و عدت طلاق او تجب و عدت الفسخ ایزن فعل التداخل تستعنف العدل الفسخ من اینه و علا عدمه تعتد له بعد انقضاء عدت طلاق وجهان. یه وجه اینه که ما بگیم که اصلا همون عده طلاقی که بود همون کافیه دیگه، این فسخ حکم جدیدی رو ایجاد نمی کنه. یه وجه اینه که بگیم نه، عده فسخ لازمه، عده فسخ که لازم بود خودش دو شق پیدا میکنه، یکی اینه که عده فسخ لازمه تداخل میکنه در اون عده طلاق، یعنی الان باید عده فسخ رو مراعات کنه، عده فسخ رو مراعات کنه و عرض کنم خدمت شما ولی اون عده طلاق در این عده فسخ چیز میشه، در این عده فسخ داخل میشه. و علا عدمه بنابر عدم تداخل تعتد له بعد انقضاء عده طلاق، بعد از انقضاء اول اون عده طلاق رو نگه میداره، بعدش عده فسخ رو انجام میده. البته اون مسئله که مرحوم عرض کنم خدمت شما مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد داره و من فوائده تعجیل البینونه، اون مبتنی بر همین تداخل هست، یا مبتنی بر این تداخل هست که در واقع ما بگیم که این عده طلاقی که داشته اون عده طلاق تبدیل میشه به عده فسخ، تبدیل به عده فسخ میشه، بنابراین همین الان دیگه این اعتدادش میشه اعتداد زوجه معتده میشه، اعتداد بائن میشه، از اون رجعیه خارج میشه تبدیل به بائن میشه. خب و احکام عده بائن بار میشه که عده بائن حکماش حل خامسه، حل اخته، انقطاع ارث، نداشتن نفقه، این احکام مال بنابر تداخل هست. خب این وجهان. قال فی القواعد ولو فسخت النکاح فی عدت الرجعی ففی الاکتفاء بالاکمال اشکالون. حالا من فرصت نکردم این رو مراجعه کنم ببینم لو فسخت النکاح فی عدت الرجعی این مربوط به چه مسئله یه، چون تو قواعد من اون عبارتی که خوندم این بود که لیس له الفسخ، اینجا حالا فی الاکتفاء بالاکمال اشکالون، این در چه موردی هست که اجازه داره که در عده رجعی فسخ کنه. حالا و ان کشف اللسان فی بیان وجه الاشکال من ان الفسخ انما افادت البینونه و زیادت قوتن فی الطلاق من غیر رجوعن الی الزوجیه او وصول وطئن محترم و هو خیارت المبسوط. ایشون میگه که درسته که فسخ بینونت رو افاده کرده و طلاق رو قوت بخشیده، ولی به اون زوجیت سابق بر نگشته، غیر رجوع الی زوجیه، یا اینکه یک وضع محترمی به این خانم وارد شده باشه که این وضع محترم خودش عده‌ای رو لازم کرده باشه. و هو خیرت المبسوط که ما بگیم که نه، در عده‌ای رجعیه لازم نیست که، حالا اینو من باز مراجعه کنم ببینم مبسوط تو چه مسئله‌ای هست که اینجا گفته که میشه همون عده قبلی رو اکمال کرد. اصل این که به چه وجهی فسخ نکاح رو، این حالا رفقا نگاه کنن، منم مراجعه میکنم ببینم مفسود در کجای این مطلب رو فرموده. و من ان طلاق و الفسخ سببان للعده، طلاق و فسخ دو تا سبب عده هستن. و لست عدم التداخل، از این است که اینا تداخل نکنن. ولی ما کانت العده عدتان حقین لمکلف واحده واحد و ابتل الفصل حکم الطلاق و لذا لا تفوت مهر مهر رجعیه استعنفت عدت الفصل. میگه چون دو تا عده حق برای مکلف واحد هست و فسخ حکم طلاق رو باطل کرده، بنابراین دیگه الان حکم طلاق بار نمیشه. ولی لا تفقد مهر رجعیه، این رجعیه خلاصه ثابت نمیشه، حق رجوع نداره. یعنی این همون بحث تداخل رو مطرح کرده. استعنفت عدت الفسخ. بله. قلت و الاقواه و الوجه الاول لانصراف دلیل وجوب الدل الفسخ عن هذه الصوره، این که عده فسخ عده داشته باشه از این صورت منصرف هست. اینو به فقا مراجعه کنند ببینیم اون دلیل وجوب عده برای فسخ بشه آیا منصرف هست یا منصرف نیست، این رو مراجعه کنن. در موردش در جلسه آینده صحبت میکنیم. ولی احوت و اصانی لیکن به تلاخل علامه هو الاقوا، احوت اینه که ما یک عده برای فسخ هم مراد کنیم، لیکن به تداخل علامه هو الاقوا، اقوا اینه که به نحو تداخل، یعنی نه به نحو عده رجعیه و اینکه اون زمان زمان عده رجعیه باشه تداخل میکنه. تداخل که کرد در اون زمان عده رجعیه، اون همچون عده فسخ هست. حالا اینو نمیدونم مرحوم سید میخواد بگه که اینجا هم عده فسخ هست هم عده طلاق هست، این هنوز جواز رجوع داره یا نداره، اینشون چی میخوان بفرماین، یه مقداری ابهام داره. خب آقای دیگه قائل به تداخل میشدن به این معنا که عده طلاق رو میگفتن که اصلا دیگه عده طلاق میره پیکارش، عده فسخ چیز میشه و حالا نه تفریح میکنه. و علا فرض عدمه، یعنی اگر عدم فلازم استیناف ها، اگر قائل به تداخل نشیم فلازم استیناف ها للفسخ بعد اکمال عدت طلاق تا کرما و کرما و کاشف و لفام لنا نم نه ابطال الفسخ حکم الطلاق من هذا الوجه نم قد ابطل حکمه من حیث جواز الرجوع. میگه که فسخ حکم طلاق رو از این جهتی که عده لازم هست اون رو از بین میبره، ولی حکمش رو از حیث جواز رجوع از بین بردن ملازمه با این نداره که از جهت اینکه باید عده‌ای براش نگه داشته بشه و از اون جهت حکمش رو باطل کنه. حالا اینو مسئله رو ملاحظه بفرمایید، دقت کنید ببینیم که این مسئله رو چگونه باید مشق کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.